طالبان میگویند که راهی مارکس فریدریکس انجینیر ساختمانی آمریکایی در بدل آزادی حاجی بشیر نورزی چهره نزدیک به طالبان صورت گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز دوشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که این دو نفر صبح وقت امروز در میدان هوایی کابل مبادله شدند. حاجی نورزی که او را به نام های حاجی بشیر و یا حاجی بشر یاد می کنند نزدیک به دو دهه در یک زندان ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود. فریدریکس یک دهه در پروژه های توسعه‌ای در افغانستان کار می کرد. او در اوایل ماه فوریه سال 2020 میلادی اختطاف شد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که با پیگیری تحولات در ولایت پنجشیر ادامه میدهد. یونما امروز در حساب تویترش نوشت که گزارش های مبنی بر ادعای قتل اسیران از سوی طالبان در پنجشیر موثق به نظر میرسد. و گفته این نهاد عاملان باید پاسخگو باشند. یونما همچنان گفته که تحقیقات طالبان باید شفاف باشد تا جدی گرفته شود. پیش از این سازمان عفو بین الملل بر روز جمعه گفت که نتایج تحقیقات ابتداییش نشان می‌دهد که طالبان به تازگی شماری از اسیران گروه موسوم به جبهه مقاومت را در پنجشیر محاکمه سارایی و تیرباران کردند. اما طالبان گفتند که اگر این ویدیوها صحت داشته باشد عاملان را محکوم می‌کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که این کمپاین سر از امروز آغاز شده و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در اعلامیه آمده که هدف آن است که این کمپاین تطبیق واکسین پولیو به نزدیک به 10 میلیون کودکان کمتر از 5 سال واکسین شود. مردم در شهر سننج مرکز ولایت کردستان در غرب ایران برای دومین شب پی هم در اعتراض به مرگ مهسا امینی به جاده ها برآمدند. مهسا امینی 22 ساله در 16 سپتامبر پس از آن در شفاخانه درگذشت که از سوی پلیس نظم عامه یا گشت ارشاد ایران به اتهام نقض قوانین حجاب بازداشت و شکنجه شده بود. ویدیوهای نشر شده در فضای مجازی از سوی مردم در شهر سننج نشان می‌دهد که گروهی از زنان معترض حجابشان را در میان معترضان از سر دور می‌کنند و شعار مرگ بر دیکتاتور را سر می‌دهند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در میدان نبرد با قوای روسی از رشته پیروزی های نیروهای نظامی کشورش سخن گفته است. این در حال است که بر اساس گزارش ها نیروهای اوکراینی در شمال غرب این کشور به نزدیکی یک دریای بزرگ رسیدند. اما همزمان زلنسکی درباره تهدیدهای جنگ با مقام های نظامی غربی هشدار داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. رهایی حاجی بشیر نورزی از یکی از برجسته‌ترین نزدیکان طالبان از زندان امریکا رها شد. چه معامله در عقب رهایی او وجود دارد؟ کارشناسان میگویند
امریکا از وقت حاضر بود که این تبادله را بکنه، اما طالبا امید میکردن که به عوض تبادله از این گروگان یک چیز بیشتر را به دست بیارن.
دادخواهی تعداد از پناهجویان افغان در برابر ساختمان کانگرس. آنها میگوید
این مصوبه تنها در مورد ما نیست، بلکه در مورد افغانهایی نیز است که در افغانستان ماندن و درخواستهای پناهندگیشان زیر کار است.
نماینده دائمی حکومت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید منع دختران به مکاتب خیانت ملی است. مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم در مرکز شهر لندن. در ادامه از شکایت یک پلیس زن در فرا میشنوید.
و پلیس کار میکردم، حالا از روز که طالبا آمده بیکار و بی‌سرنوشت.
با ما باشید و زودتر از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 2531 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. حاجی بشیر نورزی عضو برجسته طالبان پس از 7.5 سال زندان در امریکا امروز در تبادله با مارک فریریکس یک شهروند امریکایی به طالبان در کابل تسلیم داده شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست در این مورد گفت این تبادله باب جدید را در روابط میان افغانستان و امریکا باز می کند. بشیر نورزی نیز این گام را آغاز یک راهکار جدید برای گفتگوها میان افغانستان و امریکا خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید یک عضو برجسته آنها به نام حاجی بشیر نورزی امروز دوشنبه در کابل به آنان سپرده شد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت که حاجی بشیر نورزی در تبادله با مارک فریریکس شهروند امریکایی آزاد شده است. با گفته آقای متقی این گام روابط میان دو کشور را احیا می کند.
دو خلاصون دی امریکا و دی افغانستان پا اڑکو کیا ناوی باب گنو
ما آزاد شدن وی را یک باب جدید از روابط میان افغانستان و امریکا می داریم. امیدوارم که این برنامه بتواند هر دو کشور را با هم نزدیک کند و آزاد شدن حاجی صاحب برای ما این پیام را رسانده است که مسائل به گفتگو و مذاکره حل می شود. به زور جنگ و جبر حل شده نمی تواند.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان گفت که آنان خواهان روابط خوب با تمام جهان هستند. در همین حال بشیر نورزی فرد رها شده از زندان گوانتانامو در این نشست خبری این سخنرانیش گفت که وای در اثر تلاش حکومت طالبان و تبادله با مارک فریریکس شهروند امریکایی آزاد شده است. او گفت که آزاد شدنش روابط میان دو کشور را تقویت می بخشد.
اسلامی امارت مجاهدان به کوششتان و به تکلیفان و پواجه
من به اثر کوشش ها و تکالیف مجاهدین امارت اسلامی آزاد شدم و رهایی من انشالله سبب نزدیک شدن افغانستان و امریکا می شود. من فکر می کنم که این همه مشکلات از بین خواهد رفت و آنها با هم نزدیک می شوند.
با اساس گزارش نهادهای بین المللی بشیر نورزی در سال 2005 این سفر به امریکا بازداشت شد و در 3 اپریل سال 2009 یک محکمه در نیویورک وی را به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس ابد کرده بود. مارک فریریکس افسر متقاعد نیروهای بحری امریکا هم در سال 2020 زمان اسای طالبان در خسرو بوده شد که انجینر ملکی پروژه های ساختمانی بود. نام برده از حدود 2 سال به این طرف در قید طالبان به سر می برد. امریکا تا هنوز در مورد این تبادله چیزی نگفته است. قابل ذکر است که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته بود پیش از این که طالبان این توقع را داشته باشند که در مورد به رسمیت شناختنشان غور شود باید فورا مارک فریریکس را آزاد کنند. از حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 1 سال سپری شده اما تا هنوز حکومت آنها از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
شما در گزارش شنیدید که بشیر نورزی فرد نزدیک به طالبان از یک زندان ایالات متحده آزاد و در کابل به حکومت طالبان سپرده شد. پس از بشیر نورزی که با قاچاق مواد مخدر متهم بود در سال 2005 میلادی در شهر نیویورک امریکا دستگیر و سپس از سوی یک محکمه امریکا به حبس ابد محکوم شد. در این رابطه مسائل بسیار مهم وجود دارد. ما طارق فرهادی را در خط تلفن داریم و از او می پرسیم که رهایی بشیر نورزی که متهم به قاچاق مواد مخدر است چی معنای دارد؟
اولشی که طالبان برای مدت زیاد گفته بودن که ما هیچ از این مارک فریچرز خبر نداریم. حالی که ایره ایلا کردن معلوم است که کل وقت پیششان بوده. در حقیقت اینجا دو گپه شده. یک. دومی که طالبان بسیار می خواهند که روابطشان همراه امریکا خوب شود. امریکا از وقت حاضر بود که این تبادله را بکنه اما طالبان امید میکردن که به عوض تبادله از این گروگان یک چیز بیشتر را به دست بیارن، مثلا رهایی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، مثلا چناتای دیپلماتیک. اما در اینجا چیز دیگری به دست آورده نتونستن به جز خود از امیادن به نام بشیر نورزی یا بشیر نورزی است و این آدم هم از جناح طالبان قندهار است و غالبا که مارک فیچرز پیش جناح حقانی بوده و جناح حقانی میگفته که به ما چی فایده میرسه که بشیر نوزده خلاص شود و آقای متقی برای حقانی ها تشریح داده که ظواهری در خانه ما پیدا شد و ناله باید تاوان شده. اینطور یک گپ شده. آیا روابط افغانستان و امریکا بعد از این خوب میشه؟ آیا ذخایر ارضی
سوال دمیجاست آقای فرهادی. بیشتر از یک سال از حکومت طالبا میگذره و هیچ کشور او را تابال به رسمیت نشناخته. چی فکر میکنین رهایی بشیر نورزی چی تاثیر در تعامل میان دو کشور خواهد داشت بین افغانستان و امریکا؟
بسیار زیاد نی، به خاطر که امریکا دیگه چیز زیاده برای طالبان در این حالت فعلی داده نمیتونه. مسائل ذخایر بانک مرکزی را به یک نوع امریکا برای خود حل کرد و به سوئیس رساند و شناسایی دیپلماتیک هم امریکا دو سه روز پیش گفت که هیچ در برنامه شان نی. دیگه چیزی بین از اینا نیست و قدر و که مهم باشه برای طالبان.
تشکر از شما. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود که از سوئیس صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید دور گذاشتن دختران از آموزش ظلم و خیانت ملی در برابر آینده یک کشور است. آقای فائق این را امروز در صفحه رسمی تویتر خود نوشت که افغانستان تنها کشور در جهان است که مکاتب دختران در آن تعطیل است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نسبت به ادامه بسته‌ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان توسط طالبان به شدت واکنش نشان داده است. آقای فائق صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته است افغانستان تنها کشور در جهان است که مکاتب دخترانه در آن تعطیل است. و گفته آقای فائق افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد و برای خودکفایی و توسعه به منابع انسانی باسواد نیاز است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دور نگه داشتن دختران افغان از آموزش را ظلم و خیانت ملی علیه آینده افغانستان خواند. از طالبان در مورد انتقادهای آقای فائق و اتهام خیانت ملی علیه آنها پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره پاسخ نداد. وزارت معارف حکومت طالبان موضوع تعطیلی مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم را به دستور رهبر خود ربط داده، اما مقامهای حکومت طالبان در این مورد اتفاق نظر ندارند. با عنوان مثال نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در اورزگان در 21 سنبلک گفت که بسیاری از مردم افغانستان نمیخواهند دختران بالای 16 سالشان به مکتب بروند. اما عبادالله قلندر سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان گفته که مکاتب به دلیل کمبود بودجه، نبود امکانات و منابع تعطیل است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 3 هفته پیش در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی افغانستان گفت که اگر بتواند فردا تمام مکاتب دخترانه را باز میکند. همچنان برخی از مقام ها و حامیان طالبان نیز گفتند که به دلیل درخواست های مکرر برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم تهدید به مرگ شدند. در این حال مارک پوتزل سرپرست دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به روز یک شنبه هفته جاری ادامه بسته‌ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور توصیف کرد و افزود که اگر این رفتار با دختران و زنان ادامه یابد، بحرانی که افغانستان با آن مواجه است از جمله ناامنی، فقر و انزوا عمیق‌تر خواهد شد. بیش از یک سال است که طالبان نزدیک به 3 میلیون دختر افغان را از آموزش محروم کردند. این کار طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی مواجه شده و محکوم شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از افغان‌ها با آغاز دادخواهی در برابر کانگرس امریکا خواستار تایید مصوبه‌هایی شدند که راه را برای قانونمند شدن اسکان افغانهای تازه وارد به امریکا فراهم میکند. شماری از اعضای این دادخواهی به رادیو آزادی میگویند یک سال از انتقال هزاران پناهجوی افغان به امریکا میگذرد، اما تا به حال اسناد قانونی سکونت دریافت نکردند. شرح بیشتر در این گزارش.
شماری از اعضای کانگرس ایالات متحده ای امریکا در ماه آگوست امسال مصوبه ای را به کانگرس این کشور سپرد که بر بنیاد آن افغانهایی که تازه وارد این کشور شدند اسناد اقامت قانونی را دریافت خواهند کرد. حال شماری از افغانهای مقیم امریکا با آغاز دادخواهی در برابر کانگرس از اعضای کانگرس می‌خواهند که با تایید این مصوبه زمینه ای اسکان قانونی را برای افغانهای فراهم سازند که تازه وارد این کشور شدند. سفیر رؤوف یک عضو این جریان دادخواهی به رادیو آزادی گفت:
دا قانون دی افغانانو لپاره جوړ
شوی. این قانون برای افغانهای در نظر گرفته شده که اینجا ان و مشکلات آنان را نیز آسان‌تر می‌سازد که در افغانستان ماندند. این قانون با آنان که امریکا آمدند کمک می‌کند تا اسناد قانونی اسکان مجدد را به دست آورند. از همین رو ما اینجا آمده ایم تا زمینه را برای تایید این مصوبه هموار سازیم و بر کانگرس فشار بیاوریم که آن را تایید کند.
قابل یادآوری است که تصویب قوانین پناهندگی و مهاجرت در ایالات متحده ای امریکا یک روند دشوار است. از همین رو تایید چنین مصوبه ها در کنگرس امریکا به حمایت نهادهای مدنی و اعضای کنگرس نیاز دارد. در این دادخواهی که یک هفته قبل آغاز شده، نظامیان سابق اردوی ایالات متحده ای امریکا نیز در آن اشتراک کردند و در دیدار با اعضای کنگرس امریکا از آنان خواستند که این مصوبه را تایید کنند. سرینا فیزی یک عضو دیگر این جریان دادخواهی میگوید تایید این مصوبه زمینه را برای پناهندگی افغانهای نیز فراهم خواهد ساخت که واجد شرایط پناهندگی امریکا هن و در افغانستان باقی ماندن.
این مصوبه تنها در مورد ما نیست، بلکه در مورد افغانهای نیز است که در افغانستان ماندن و درخواستهای پناهندگیشان زیر کار است و آنان که در امریکا ماندن و مسئله اسکان آنان معلوم نیست.
این در حالی است که با ورود حدود 80 هزار پناهجوی افغان به امریکا، اداره اسکان مجدد ایالات متحده تحت فشار قرار دارد و تلاش می‌کند که با استخدام کارمندان بیشتر نمایندگی‌های بیشتری ایجاد کند. انتقادها بر این اداره این است که امکان و نیروی بشری کافی را برای رسیدگی به پناهجویان در اختیار ندارد. بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه امریکا با نهادهای مددرسان و موسسات کار می‌کند تا برای اسکان این پناهجویان از شهروندان عادی امریکا نیز استفاده کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم در کلیسای وستمنستر در مرکز شهر لندن خاتمه یافت. در این مراسم صدها تن از رهبران و مقام‌های خارجی برای ادای احترام به ملکه پیشین بریتانیا حضور یافتند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم پس از 10 روز سوگواری امروز به پایان رسید. حدود 2000 تن از مقام‌ها و میهمان‌های خارجی از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کلیسای وستمنستر امروز گرد هم آمدند و در مراسم جنازه ملکه الیزابت دوم اشتراک کردند. مقام‌های بریتانیایی اوایل صبح امروز بازدید مردم از تابوت ملکه الیزابت دوم را متوقف کردند. صدها هزار نفر امروز در آخرین روز اعضای عمومی برای ادای احترام به ملکه پیشین بریتانیا به جاده‌های لندن برآمدند و میلیون‌ها نفر دیگر این مراسم را در سرتاسر جهان از طریق شبکه‌های تلویزیونی دنبال کردند. این مراسم اولین تشییع جنازه دولتی بریتانیا از زمان تشییع جنازه وینستون چرچل است که در 1965 به خاک سپرده شده بود. چرچل نخستین صدر اعظم در جمع 15 صدر اعظمی بود که در دوره سلطنت ملکه الیزابت دوم ایفای وظیفه کردند. الیزابت 96 ساله پس از 70 سال سلطنت در 8 سپتامبر در قلعه بالمورال در اسکاتلند درگذشت و پسرش چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا تعیین شد. استوارت کندی، معاون کمیشنر پلیس گفت که برای تامین امنیت مراسم امروز 10,000 افسر پلیس گماشته شده است. او این را بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ لندن پایتخت بریتانیا خواند.
بیشتر از خبر
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
ما می خواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم می خواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
این را در پیام هایتان می شنوید. شکایت یک پلیس زن از بی سرنوشتی آنها در حکومت طالبان.
و پلیس کار می کردم، حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی سرنوشت.
اما پیش از آن کارمندان شماری از ادارات دولتی نظام پیشین شکایت دارند که با گذشت بیش از یک سال از حکومت طالبان تا هنوز بی سرنوشت هستند و حقوق ماهوارشان هم دریافت نکردند. حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاش وجود نداره، مامور طبقه داره، مامور فامیل داره،
همین مشکلات اقتصادی است پنجره میکنیم.
اینها کارمندان بخش اطلاعات مشران جرگه در شورای ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان هستند که از بی سرنوشتیشان در بیش از یک سال گذشته شکایت دارند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند. آنان که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفتند با منحل شدن شورای ملی از سوی حکومت طالبان آنان هم هیچ حقوق دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. این تنها کارمندان شورای ملی نیستند که میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با این مشکل روبرو هستند، بلکه برخی کارمندان ادارات دیگر نیز مشکلات مشابه دارند. فریبا یکی از کارمندان بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت میگوید
بعد که ادارات تغییر کرد و امارت آمد، تنها برج اسد ماش ما اجرا شده، دیگه ماش تاهل ندادن و زمینه هیچ نوع کارم بر خانما نیست.
میرباز شهیدزای کارمند برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات نیست از این مشکل شکایت دارد.
برنامه ملی میثاق شهروندی را بانک جهانی تمویل میکرد، از تحول به این سو تمام پروژه ها، تمام کارمندان بی سرنوشت مانده.
اینها از حکومت طالبان میخوان که در قسمت روشن کردن سرنوشتشان دست به کار شده و آنان را از این وضعیت نجات دهند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در ماه اسد سال گذشته، شمار زیاد از کارمندان تنقیص و یا هم به دلیل نبود کار در اداراتشان بی سرنوشت ماندند. حکومت طالبان همچنان بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی را خانه شین کرده و گفته بود که با کارمندان زن اداره های دولتی که خانه نشین شدند تا فراهم شدن فضای کاری برایشان معاش پرداخته خواهد شد. این نگرانی ها در حال صورت می گیرد که بر اساس گزارش ها بهای مواد خوراکی و سوخت در بازارهای افغانستان در چند ماه گذشته دو برابر شده و بیشتر مردم به ویژه کارمندان بی سرنوشت ادارات دولتی می گویند به دلیل نداشتن درآمد توان فراهم کردن نیازهای روزمره ایشان را ندارند.
برخی زنان در ولایت فرا که به عنوان پلیس وظیفه اجرا می کردن می گویند که طالبان آنان را از وظیفهشان برکنار کرده و اکنون با مشکلات اقتصادی روبروند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مریم 28 ساله یک جا با شوهر 32 سالش، 6 سال در صحف نیرو امنیتی در حکومت مخلوع افغانستان در قماندانی امنی فرا وظیفه اجرا کردند. او برای دو آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان محل دیگر به او اجازه نداد که به وظیفه‌اش برگردد.
پیش حکومت پیشین و پلیس کار میکردم، حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی سرنوشت.
او گفت که شوهرش چند سال قبل در جنگ با طالبان در ولسوالی پشت رود فرا کشته شد و اکنون در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با دو طفل قد و نیم قدش گرسنه نمی خوابند.
اولادای خوار زاره، حتی چیز نی، پیسه نیه که غذا چیزی بزنا بکنم. پیشم که بو شوهر من و خیمه بمی پلوس بو، 2 سال هم کشته شده، نگند بدبخت بیچاره ای.
خواسته هو از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما میخواهیم که به خانما یک کار پیشنهاد چیه کار کنه، کار با ما پیشنهاد چیه و وظیفه کار با ما پیدا شیه تا امی اولادا خوارزار نشیه، یک نان چیز بزنا پیدا شیه.
یک زن دیگر که قبلا در صفوف نیروهای امنیتی در حکومت پیشین کار میکردند و نخواست نام و صداش در گزارش استفاده شود، برای دو آزادی گفت که از ترس طالبان محل با خانوادش یک جا ولایت فرا را ترک کرده است. در حین حال مرزی نورزه فال خوخ زن در فرا برای دو آزادی گفت که جامعه نیاز اساسی به پلیس زن دارد، که اکنون در فرا اکثر زنان پلیس خانه نشین شده.
با کمال تاسف که با آمدن امارات اسلامی بسیاری از خانما خانه نشین شده که از جمله خانمای پلیس می باشه. خانمای پلیس در هر رژیم و هر حکومت هر تول که بیه نیاز اساسی جامعه است. و هر شرایط در بخش استخبارات پلیس، اردو، عدلی و قضایی نیاز به خانم پلیس می باشه. که نباید خانما بازنشسته شود، که باید در این موضوع توجه جدی کنه. امارات اسلامی دوباره هم خانمای پلیس بخواید تمام حقوق مادی و معنوی خانما در نظر گرفته شود.
خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم، اما آنان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما عارف عدل سخنگوی قمندان امنیت طالبان در فرا حدود یک ماه قبل برای دو آزادی گفته بود که اکثر از پلیس زن در این ولایت به وظایفشان برگشتند و معاشاتشان نیز پرداخت می‌گردد.
پلیس و ناسی قوانین امنی ولایت فرا طبق جدول حکومت گذشته اکثر به وظایف خویش حاضر شدند. البته با تماس‌هایی که بخش اداری قوانین امنی ولایت فرا با آنها داشتند اکثرشان به وظایف حاضر شدند و برخی به دلایل گوناگون به وظایفشان حاضر نبودند. و چیزی را که خاطر نشان می‌خوام بسازم این است که در حکومت گذشته تمامی پلیس و ناسیت در کنار پلیس ذکور به شکل روزمره در قماندانی و جزدام ها حاضر بودند، ولی یک امتیاز که حکومت امارات اسلامی بر آنها سپرده است و یا نظام امارات اسلامی بر آنها داده است این است که آنها به خانه های خوش می باشند و به شکل ماهوار ماش آنها تادیه می گردد. ولی در برخی از موارد ما بدانیم نیاز بر پلیس اوناسی است و با آنها تماس گرفته میشه تا در برخ موارد با نیروهای امنیتی زکور همکاری داشته باشند.
به اساس معلومات مقامهای امنیتی در نظام مخلوی افغانستان، قبلا بیش از 60 پلیس زن در نهادهای مختلف در قماندانی امنی فرا کار میکردند. اما حال خواست بسیاری از پلیس های بازنشسته زن مثل مریم که با بازگشت طالبان به قدرت خانه نشین شده این است که دوباره به وظایفشان برگردد و معاش برایشان داده شوند تا از این وضعیت فلاکت بار به گفتهشان نجات یابند.
پیام ها و نظریات شما.
این مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که مکتب میره باز ضرر اینا نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه داکت زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی. همی خواهشی کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیزتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه. ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای آمریکا، رادیو آشنا هستید. تا فردا که رادیو آزادی دوباره برمیگردد، خدا نگهدار، شب بخیر.